ساعت 7:30 صبح. سلام و صبح خیر شنوندگان عزیز. در مجله خبری صبح امروز که به همکاری تکنیکی طاهر روشان تقدیم می شود و حاوی اخبار و گزارش های خبری مهمترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان می باشد، من سلطان محمد سرور همراه شما هستم. سازمان عفو بین الملل از اداره امنیت ملی افغانستان می خواهد که 2 مدافع حقوق بشر را رها کند. گزارش مفصل در این باره داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. مقامات ولایت ننگرهار از تسلیم شدن بیش از 60 جنگجوی گروه دولت اسلامی یا داعش خبر می‌دهند. کمیسیون مستقل انتخابات انتظار دارد که روند بازشماری و تفتیش آرا در ولایت‌های ننگرهار و قندهار امروز تکمیل شود. و سازمان عفو بین‌الملل شمار کشته شده‌ها در جریان ناآرامی‌های اخیر در ایران را 143 تن تخمین می‌کند. تفصیل اخبار. مقام‌های ولایت ننگرهار از تسلیم شدن بیش از 60 جنگجوی گروه دولت اسلامی داعش در این ولایت خبر می‌دهند. عطاالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار به رادیو آزادی گفت که این جنگجویان دیروز دوشنبه تسلیم شدند. پس از عملیات مشترک نیروهای داخلی در ولسوالی اچین، جنگجویان داعش دسته دسته تسلیم می‌شوند که به سلسله تسلیم شدن آنها به شمول 30 پاکستانی و 2 ترکی 62 تن از جنگجویان داعش تسلیم شدند و اسلحه و مهمات خود را به منصوبین امنیت ملی سپردند. آقای خوگیانی افزود که متبقی جنگجویان تسلیم شده داعش افغان هستند. رئیس جمهور افغانستان هنگام بازدید اخیر خود از ننگرهار اعلان کرد که گروه داعش در نتیجه عملیات نیروهای دولتی در این ولایت از بین رفته است. سازمان عفو بین الملل می گوید اداره امنیت ملی افغانستان 2 مدافع حقوق بشر را پس از آن هفته گذشته بازداشت کرد که تحقیق را در مورد ادعای سوء استفاده جنسی از شمار شاگردان پسر با رسانه ها شریک ساختند. این سازمان که مرکزش در لندن است دیروز دوشنبه در خبرنامه گفت اداره امنیت ملی افغانستان موسی محمودی و احسان الله حمیدی را در 21 نوامبر بازداشت کرد. بر اساس خبرنامه این دو تن هنگام بازداشت شدند که برای ملاقات با سفیر اتحادیه اروپا در کابل برای افتاده بودند، اما یک منبع امنیتی که اجازه ابراز نظر رسمی در این مورد را نداشت و خواست که نامش افشا نشود بر رادیو آزادی گفت چون که تهدید زیاد متوجه محمودی و حمیدی بود آنها از سوی اداره امنیت ملی نگهداری می شوند. کمیسیون مستقل انتخابات انتظار دارد که روند بازشماری و تفتیش آرا در ولایت‌های ننگرهار و قندهار امروز سه‌شنبه تکمیل شود. عبدالعزیز ابراهیمی سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات می‌افزاید که این روند در 25 ولایت تکمیل شده است. او گفت که امیدوارند که ستاد انتخاباتی ثبات و همگرایی اجازه دهد روند بازشماری و تفتیش آرا در 7 ولایت دیگر نیز آغاز شود.
نتیجه ابتدایی فعلا وابسته یا منتظر به بازشماری و تفتیش آرا در سراسر افغانستان به خصوص 7 ولایت دیگه که باقی مانده که ما امیدوار هستیم که هرچه زودتر این را به پایان برسانیم و نتیجه ابتدایی اعلام بکنیم، چون مردم افغانستان همیشان انتظار اعلام نتایج ابتدایی را داره.
ستاد انتخاباتی ثبات و همگرایی به رهبری عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان مانع بازشماری آرا در ولایت‌های پنجشیر، فاریاب، جوزجان، سرپل، بغلان، تخار و بدخشان شده است. به گفته این ستاد حدود 300 هزار رای مشکوک است و کمیسیون انتخابات پیش از انجام بازشماری این آرا را باطل کند. تادا میچی یا ماموتو نماینده خاص ملل متحد برای افغانستان دیروز با آقای عبدالله دیدار کرد. او پس از این دیدار در حساب توییتر خود نوشت آقای عبدالله را تشویق کرد که با مقام‌های امور انتخابات همکاری کند تا پروسه با نتیجه معتبر و به موقع پیش برود. ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. سازمان عفو بین الملل شمار کشته شده ها در جریان ناآرامی ها در ایران را 143 تن تخمین می کند. این سازمان دیروز دوشنبه در خبرنامه خود گفت که این افراد بیشتر در نتیجه استفاده از اسلحه علیهشان کشته شدند. مقام های ایران آمار این سازمان را رد کردند. ارقامی را که بخش ایران رادیو آزادی جمع‌بندی کرده نشان می‌دهد که در جریان اعتراض‌های اخیر در ایران 4800 تن در 18 ولایت بازداشت شدند. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران هم گفته که از نهادهای قضایی این کشور خواسته شده تا بازداشت شدگان را به اشد مجازات محکوم کند. حکومت ایران در 15 نوامبر از سهمیه بندی نفت و افزایش قیمت آن خبر داد، اقدامی که با موج از اعتراض‌ها در بیش از 100 شهر این کشور به همراه شد. در این میان حسین سلامی، قماندان عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران، ایالات متحده، بریتانیا، اسرائیل و عربستان سعودی را به دامن زدن ناآرامی‌های اخیر در ایران متهم کرده است. آقای سلامی در گردهمایی به اشتراک 10,000 نفر از طرفداران حکومت ایران در میدان انقلاب تهران ادعا کرد که از افزایش قیمت نفت فقط به عنوان بهانه برای حمله بر ایران استفاده شده است.
آمریکا، انگلیس، اسرائیل، آل سعود، شما ما را در میدان تجربه کرده اید، سیره های مستحکمی خورده اید، نتوانستید پاسخ هم بدهید.
و پس از آن که حزب حاکم گرجستان با وصف مخالفت معترضان اصلاحات انتخاباتی را رد کرد، هزاران تن در مرکز شهر تبلیسی پایتخت این کشور گرد هم آمدند. طرفداران گروه‌های مخالف سیاسی دیروز دوشنبه از میدان جمهوری تبلیسی تا ساختمان پارلمان راهپیمایی کردند و سرک اصلی شهر روستاویلی را بر روی ترافیک بستند. معترضان خواستار استعفای حکومت و برگزاری انتخابات زود هنگام شدند. آنها همچنان وعده سپردند که نمیگذارند وکیلان وارد پارلمان شوند، جایی که قرار است امروز جلسه عمومی برگزار شود. پایان اخبار. ساعت 7:37 دقیقه صبح با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، مجله خبری صبحگاهی رادیو آزادی را روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این موضوعات و مسائل را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. سازمان عفو بین الملل از اداره امنیت ملی افغانستان میخواهد که دو مدافع حقوق بشر را رها کند.
آنها باید این دو مدافع حقوق بشر را هرچه زودتر بدون کدام قید و شرط آزاد کنند. بازداشت آنها غیر قانونی است.
شماره از زنان افغان خواستار نقش اساسی در گفتگوی صلح شدند.
مذاکرات هیئت جمهوری اسلامی افغانستان، اهم از سیاسیون، زنان، جامعه مدنی، حکومت افغانستان در یک چتر بزرگ با طالبان آغاز شد.
در تحولات منطقه و جهان میشنویم که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران به ارتباط تظاهرات اخیر در این کشور امریکا و متحدینش را تهدید میکند. بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را نیز مرور میکنیم. مطالب دیگری هم داریم و در پایان برنامه در پروگرام روزمره رنگ‌های زندگی صحبت یک تن از باشندگان میمنه را میشنویم.
میشه خودتان معرفی کنین آشته؟
نامه المحمد است.
شما چه مصروفیت دارین و این چیزهایی که در شانهتان دیده میشه و چیست؟
اینا خورجین یاد میشه، جوال یاد میشه.
اینها را شما عموماً از کجا میارین؟
از طرف های تخار، قلعه‌دار، ما اختپه میاریم.
اگر ما را تا پایان برنامه همراهی کنید، از رنگ زندگی و کاروبار حاجی صاحب علی محمد بیشتر خواهیم شنید. با ما باشید. سازمان عفو بین الملل می گوید اداره امنیت ملی افغانستان دو مدافع حقوق بشر را آزاد کند. با گفته این سازمان، موسی محمودی و احسان الله حمیدی هفته گذشته بازداشت شدند. آنها در مورد ادعای سوء استفاده جنسی از شمار شاگردان پسر در ولایت لوگر تحقیق را انجام داده و با رسانه ها شریک ساختند. عمر واریج، معاون بخش آسیای جنوبی سازمان عفو بین الملل، دیشب به رادیو آزادی گفت به جای عاملان تجاوز جنسی آنان بازداشت شدند که صدای اعتراض بلند کردند. اما یک منبع امنیتی گفته است چون که تهدید زیاد متوجه محمودی و حمیدی است، آنها از سوی اداره امنیت ملی نگهداری میشوند. همکارم جعفر احمدی با تفصیلات بیشتر با شماست.
سازمان عفو بین الملل میگوید بازداشت دو مدافع حقوق بشر در ولایت لوگر از سوی اداره امنیت ملی افغانستان نقض قوانین بین المللی است. این سازمان که مرکزش در لندن است دیروز گفت اداره امنیت ملی افغانستان موسی محمودی و احسان الله حمیدی را پنجشنبه 21 نوامبر بازداشت کرد. عمر ورایج معاون بخش آسیای جنوبی سازمان عفو بین الملل دیشب بر رادیو آزادی گفت به جای عاملان سوء استفاده جنسی آنان که این عمل را افشا کردند بازداشت شدند. آنها باید این دو مدافع حقوق بشر را هرچه زودتر بدون کدام قید و شرط آزاد کنند. بازداشت آنها غیر قانونی است. این تخطی از مکلفیت هایی است که افغانستان بر طبق قوانین بین المللی دارد. افشا کردن سوء استفاده جنسی جرم نیست. مقام ها باید علیه آزار جنسی کودکان گام بردارند. تحقیق کنند که چی اتفاق افتاده. عاملان این عمل را شناسایی و محاکمه کنند به جای اینکه دنبال کسانی بروند که این سوء استفاده ها را افشا کردند. بر اساس خبرنامه سازمان عفو بین الملل، موسی محمودی و احسان الله حمیدی هنگام بازداشت شدند که راهی ملاقات با سفیر اتحادیه اروپا در کابل بودند. در خبرنامه آمده است این دو فرد با خطر شکنجه و بدرفتاری در زندان مواجه هستند و اداره امنیت باید آنها را آزاد کند. تاکنون ریاست امنیت ملی افغانستان در این باره به گونه رسمی تبصره نکرده است. اما یک منبع امنیتی که اجازه ابراز نظر رسمی در این مورد را نداشت و خواست نامش افشا نشود، بر رادیو آزادی گفت چون که تهدید زیاد متوجه محمودی و حمیدی است، آنها از سوی اداره امنیت ملی نگهداری می شوند. بیدار لونگ، سخنگوی والی لوگر، بازداشت محمودی را تایید کرده است. او به خبرگزاری فرانسه گفته است پس از آن که مردم لوگر از حکومت خواستند تا محمودی را دستگیر و در مورد حلقه بچه بازان در مکتبها ازش بازجویی کند، او بازداشت شد. اما محمد انور اسحاق‌زی والی لوگر دیشب بر رادیو آزادی گفت در مورد گزارش دستگیری محمودی و حمیدی چیز نمی داند. او افزود تحقیقات در مورد ادعای سوء استفاده جنسی از شاگردان پسر ادامه دارد و مستندسازی نشده است. هیئت از پارلمان آمده تا تحقیق کنند، زیرا موضوع است که به تمامی خانواده معارف آسیب می‌رساند و هیچ جبران نمی‌شود. اگر خدا نخواسته این ثابت شود، مجرمان باید به ارگان‌های عدلی و قضایی سپرده شوند. موسی محمودی رئیس جامعه مدنی ولایت لوگر حدود 10 روز پیش تحقیق را با رسانه ها در میان گذاشت که در آن ادعا شده است 546 شاگرد پسر در 6 مکتب این ولایت مورد استفاده جنسی افراد به شمول برخی از معلمان قرار گرفتند.
زندگی
زن افغانستان امروز مثل براواره کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بکنم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
ساعت 7:44 صبح است. شنوندگان عزیز، مجله خبری بامدادی رادیو آزادی رو میشنوید. شماره از زنان افغان خواستار نقش اساسی در گفتگوی صلح شدند. گزارش مفصل در این باره داریم، ولی قبل از آن همکارم جاوید نعیمی بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را مرور میکند.
16 زن شجاع مدافع حقوق بشر را در افغانستان بشناسید. سازمان عفو بین الملل با همین عنوان سلسله ای از معرفی شمار از زنان پیشتاز افغانستان را آغاز کرده است. این سلسله در 25 نوامبر مطابق روز بین المللی محو خشونت در برابر زنان آغاز شد و برای 16 روز تا 10 دسامبر یعنی روز حقوق بشر ادامه خواهد یافت. در روز نخست سازمان عفو بین الملل خاور امیری، یک فعال حقوق بشر و مسئول سوادآموزی ولایت خوست را معرفی کرده است. این زن برای دختران و زنان که بالاتر از 14 سال عمر دارند، خواندن و نوشتن ابتدایی را آموزش می دهد. به نوشته سازمان عفو بین الملل در ولایت خوست، زنان با خشونت و تبعیض جنسیتی شدید روبرواند. دختران تنها می توانند تا صنف ششم درس بخوانند و پس از ازدواج به خانه نشینی مجبور می شوند. در ادامه آمده است اکثریت کرسی ها و مقام های دولتی در ولایت خوست از سوی مردان اشغال شده، بنان زنان در هیچ اداره دولتی این ولایت کار نمی کنند. خاور امیری فعال حقوق زنان در خوست انتظارهایش را شریک می سازد و می گوید امیدوار است زنان این ولایت از آزادی برخوردار شوند، امنیتشان برقرار باشد، فرصت های مساویانه تحصیل برایشان مساعد شود و زندگیشان بدون خشونت پیش رود. روزنامه نیویورک تایمز با کشته شدن یک شهروند غیر نظامی امریکا در نتیجه حمله یک شنبه شب در کابل تمرکز کرده است. این امریکایی کارمند دفتر سازمان ملل متحد در کابل بود و یک شنبه در نتیجه انفجار بمبی که موتر کارمندان این سازمان را هدف قرار داد کشته شد. به نوشته نیویورک تایمز این حمله نشان دهنده هشدارهای فزاینده با کارمندان اداره های امدادرسان در افغانستان است. در ادامه آمده که حمله باعث شد اداره های سازمان ملل متحد برخی از دفترهایشان را دوشنبه در افغانستان ببندند و پروازهای مقام های این سازمان را معطل سازند. شمار از مؤسسات دیگر بین المللی فعالیت هایشان را دیروز 25 نوامبر خیلی محدود ساختند. نیویورک تایمز نوشته است حمله یکشنبه در کابل روند کمک رسانی بشری در افغانستان را که در آستانه زمستان با نیاز شدید مواد غذایی روبروست پیچیده تر می سازد. دفتر هماهنگی کمک های بشری سازمان ملل متحد روز یکشنبه در گزارش گفت بیش از 12.5 میلیون شهروند افغانستان به کمک های بشری فوری نیاز دارند و شمار آنها تا بهار آینده یعنی ماه مارچ سال 2020 میلادی تا نزدیک به 14 میلیون تن خواهد رسید.
شماره از فعالان زن و اعضای شورای ملی در گردهمایی دیروز در کابل خواستار شدند تا به زنان در روند گفتگوی صلح نقش اساسی و حضور فعالتر داده شود. آنها گفتند که زنان افغان به عنوان نیمه از جامعه باید در روند صلح سهیم باشند. حفیظ نورزاد از کابل گزارش می‌دهد.
شماری از فعالان حقوق زن و اعضای ولسی جرگه که به روز دوشنبه در نشست به نام نشست اشتراک معنیدار زنان در پروسه صلح در کابل حضور داشتند، گفتند که زنان می توانند روند گفتگوهای صلح را به خوبی به پیش ببرند و به همین علت باید حضور گسترده در این روند داشته باشند. فوزه کوفی عضو پیشین ولسی جرگه که در این نشست سخن می زد گفت زنان افغان نمی خواهند که قربانی گفتگوهای صلح شوند، بل می خواهند حضور گسترده در مذاکرات با طالبان داشته باشند.
آنچه که ما توقع داریم، ما انتظار داریم، ای است که همزمان با آغاز رسمی مذاکرات طالبان با امریکا، مذاکرات هیئت جمهوری اسلامی افغانستان، اهم از سیاسیون، زنان، جامعه مدنی، حکومت افغانستان در یک چتر بزرگ با طالبان آغاز شد.
در همین حال عزیزه جلیس رئیس کمیسیون حقوق بشر امور زنان ولسی جرگه آوردن صلح را در کشور بدون حضور زنان در گفتگوهای صلح ناممکن می داند.
حضور زنان افغانستان در پروسه مهم و ملی که روند صلح است، هیچ کس نمی تونه که حضور نیم پیکر جامعه افغانستان که زنان افغانستان تشکیل می ده نادیده بگیرن.
عبدالباقی سمندر یکی از فعالان مدنی درباره اهمیت نقش زنان در گفتگوهای صلح در این نشست چنین گفت:
افغانستان بیشتر از 40 سال است که در میان آتش خون جنگ می سوزه. قربانی اصلی جنگ باز زنها است. زن است که فرزندش در جبهه جنگ کشته میشه، زن است که خواهرش مادرش کشته میشه.
پس از نو دار گفتگوهای صلح، زلمه خلیزاد نماینده خاص امریکا برای صلح افغانستان با طالبان در قطر، این گفتگو از سوی دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا در واکنش به یک حمله طالبان در کابل لغو شدند. حالا که گپ سخنهای درباره آغاز دوباره گفتگوهای صلح زده میشوند، زنان و افغان میخواهند در این روند نقش آنان فراموش نشود. حفیظ نورزاد، رادیو آزادی، کابل.
مجله خبری از رادیو آزادی.
شماری از باشندگان شهرک بوستان کابل میگویند 15 روز می شود که شرکت برشنا برق 82 خانه را در این محل قطع کرده است. وکیل گذر این محل به رادیو آزادی گفت که اسناد به دست دارد که بسیاری از خانواده ها پول صرفیه برق خود را تصفیه کردند. نظیفه محبوبی گزارش می دهد.
اعتراض باشندگان شهرک بوستان به دلیل آنچه که برخورد ناعادلانه ی شرکت برشنا می خوانند و هشدار می دهند که جاده کابل شمال را برای رفت و آمد خند بست. باشندگان شهرک بوستان در منطقه سرکوتل خیرخانه کابل می گویند بیشتر از 15 روز می شود که برق ندارند. نظام الدین یکی از باشندگان این محل:
گام بعدی ما اینمی است که فقط نمیرای سمت شمال ما بسته می کنیم، مسئولیت بعدی به دوش خود برشنا است. بسیار مشکلات جدی است که مردم به مشکل روبرو هستند. مثلا مشکل عمده آواز برق روشنی مشکلش حل میشه، آدم میتونه که اگر لیکایدم روشن بکنه، گازم روشن بکنه، ولی حالا همه چیز بستگی به او داره و او دیگه خودتان میفهمین که تا که برق نباشه نمیتونن مردم که او بگیرن.
به گفته باشندگان این محل، شمار افراد زورمند یا کسانی که بنابر عذر نتوانستند پول صرفی برق خود را در زمانان پرداخت کنند، بعد 12 خانه نمی‌رسد، اما شرکت برشنا برق 82 خانه را در این محل قطع کرده است. اسلام الدین آخوندزاده وکیل گذر این محل اسناد به دست دارد که نشان می‌دهد بسیاری از باشندگان این محل با آنکه پول صرفی برق خود را ماهانه پرداختند، اما شب روز در تاریکی می‌گذرانند.
خانه‌های ما تاریک از این خوبالا قرار خدا باشه، رای قانون مدنی هم نیست. داشتاد نفر 10 یا 12 نفر قرضدار است، متبقی از مکمل پولشون را پرداخت. ما خو امروز تصمیم گرفتیم که 80 سفید میبریم نمیدیم خود عمرت برشنا، چون پول ما پرداخت شده برق ما درک نداره. حالا جرم واگه باشه از معامله باشه خوب فردی است کی نیست که تمام مردم دیده تپسو ده.
نبود آب بزرگترین مشکل این محل است که به گفته باشندگان آن اکنون با نبود برق دو برابر شده است و خانواده ها مجبور هستند روزانه آب از جاهای دیگر بخرند. محمد رفی امام مسجد غیبی بابا در شهرک بوستان میگوید شرکت برشنا برق را بر این مسجد نیز قطع کرده است. اما پاسخ شرکت برشنا به این اعتراض باشندگان شهرک بوستان چه است؟ امان الله غالب رئیس این شرکت به رادیو آزادی میگوید
بسته کوچه را گل میکنیم، متاسفانه دیگر راه نداریم. یک منطقه بسته کل منطقه این 60-70 مردم نتبل برق این سایه شرکت را موقت کردیم بلای برق قبل در 4 سال 5 سال مردمی تو کسا بود که بل برق نادن در سایه ادخیل هم منطقه کردیم و امی بوستان هم تو هست بیاین مردم هم برق دوزی میکنم، متاسفانه باز حکایت تنها سر برشناس که ما کار میکنیم. ما خونه زلمندار هم قطع میکنیم، هم نام میگیریم، هم کار میکنیم. باز مردم آب توقع میره که بین خودشان باید کمک کنن که ما بیاسه.
غالب صاحب
تا در منطقه برق نتا در اون صورت دیگه ما راه حل چی هست ما شما بگید میفهم مشکل است. ما مشکل ما را بگیم که تا هست ده خانه است، هشت خانه بل برق نمیده و بلاک ما چی کنم؟ رای قطع ندارم که هشت بلاک، ما دوست بسه بلاک قطع کنم.
یکی دیگر از شکایت هایی که از شرکت برشنا در روزهای پسین مطرح است پرچوی های برق است که شمار از باشندگان کابل از آن سخن میزنند. و
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
قماندان عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران امریکا و متحدانش را تهدید کرده است. حسین سلامی در گردهمایی به اشتراک 10,000 تن امریکا، برتانیا، اسرائیل و عربستان سعودی را به دامن زدن به ناآرامی های اخیر در ایران متهم کرد. همکارم ژکفر احمدی با جزئیات بیشتر با شماست.
میدان انقلاب تهران دوشنبه صحنه گردهمایی ده ها هزار طرفدار حکومت ایران بود. آنها بیرق های ایالات متحده، بریتانیا و اسرائیل را تاج زدند. این گردهمایی به منظور نکوهش اعتراض های چند روز اخیر برگزار شد. حکومت ایران دشمنان خارجی اش را به خاطر این اعتراض ها مقصر دانسته است. جهان شاهی زن 30 ساله یکی از اشتراک کننده های گردهمایی دوشنبه است. او در مورد هدف از سازماندهی اعتراض‌های اخیر چنین گفت:
به خاطر ضعیف کردن خوب کشورمون بوده و من از مردم میخوام که آگاه‌تر و هوشیارترانه رفتار کنن و بدونن که مشکل اصلی اونا به خاطر قدرتمندتر شدن ایران در خاورمیانه است و اونا میخوان که ایران رو تضعیف کنن و با این روی کردارن این عملیات رو انجام میدن.
در گردهمایی دیروز در تهران، حسین سلامی، فرمانده عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران، اعتراض‌های اخیر را جنگ در جاده‌های ایران خواند. او در ادامه افزود:
ما در یک جنگ بزرگ جهانی هستیم. همینک این لحظه شما در حال شکست دادن همه قدرت استکبارید. باور کنید جنگی که این روزها در خیابانهای ما آغاز شد یک سناریوی کامل جهانی بود.
حکومت ایران در 15 نوامبر از سهمیه بندی نفت و افزایش قیمت آن خبر داد، اقدامی که با موجی از اعتراضها در بیش از 100 شهر این کشور به همراه شد. دفتر کمیشنر حقوق بشر سازمان ملل متحد گفته است در نتیجه سرکوب گسترده معترضان از سوی حکومت، ده ها معترض کشته و شمار زیاد هم زخمی شدند.
رادیو آزادی.
شنوندگان عزیز، در دقایق اخیر برنامه قبل از اینکه پروگرام روزمره رنگهای زندگی را با هم بشنویم، توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت. مقام های ولایت ننگرهار از تسلیم شدن بیش از 60 جنگجوی گروه دولت اسلامی داعش در این ولایت خبر می دهند. سازمان عفو بین الملل می گوید اداره امنیت ملی افغانستان دو مدافع حقوق بشر را پس از آن هفته گذشته بازداشت کرد که تحقیق را در مورد ادعای سوء استفاده جنسی از شمار شاگردان پسر در ولایت لوگر با رسانه ها شریک ساختند. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان انتظار دارد که روند بازشماری و تفتیش آرا در ولایت‌های ننگرهار و قندهار امروز سه‌شنبه تکمیل شود. سازمان عفو بین الملل شمار کشته شده ها در جریان ناآرامی ها در ایران را 143 تن تخمین می کند. این سازمان دیروز دوشنبه در خبرنامه گفت که این افراد بیشتر در نتیجه استفاده از اسلحه علیهشان کشته شده اند. پس از آن که حزب حاکم گرجستان با وصف مخالف